ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. یک عضو دفتر مولوی عبدالحمید توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد. آنتونی بلینکن در قاهره بر لزوم ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی تأکید کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از تداوم بازداشت 27 روزنامه‌نگار در ایران خبر داد. مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به نوشته وبسایت هالوش که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، مولوی مرادزهی هنگام بازگشت از یک مراسم ختم توسط 4 خودرو نیروهای امنیتی محاصره و بازداشت شد. بر اساس این گزارش به همراه این روحانی اهل سنت گفته شده که وضعیت او را از دادگاه ویژه روحانیت پیگیری کنند. مولوی عبدالمجید مرادزهی 29 دی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید جو امنیتی حاکم در زاهدان و استقرار ایست بازرسی گفته بود پس از انتصاب احمد رضا رادان به فرماندهی نیروی انتظامی می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود در قاهره بر ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد.
Very important that we continue to deal with and work against as necessary the
آقای بلینکن گفت برای ایالات متحده و همچنین بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه بسیار مهم است که در صورت لزوم با اقدامات گوناگونی که ایران در سراسر منطقه و فراتر از آن درگیر است مقابله کرده و علیه آن کار کنیم. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز دوشنبه اعلام کرد به رغم آزادی مشروط شماری از اهالی رسانه در ایران که در پی اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند، 27 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از مجموع 72 روزنامه‌نگار بازداشت شده تا کنون تنها 49 نفر آزاد شدند و بازنشستگان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پیگیری مطالباتشان از سوی دولت دوشنبه 10 بهمن در چندین شهر از جمله در تهران تجمع کردند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای قرار دادن زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. این گزارش می‌گوید وزیران خارجه آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کرده‌اند و نهاد حقوقی اتحادیه اروپا ظرف 3 هفته آینده پیشنویسی درباره قانونی بودن این اقدام به اعضا ارائه خواهد کرد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تروریستی شناختن سپاه پاسداران یک تغییر سیاست به شمار می‌رود که به هر گونه امیدی برای احیای برجام پایان خواهد داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
به گزارش فاینانشال تایمز همچنان اشاره داره به اینی که بحث و جدل بالاست در اون اتحادیه اروپا. حتی کشورهایی مثل فرانسه و آلمان هم که به نوعی حامی این طرح هستند، اونها خودشون هم یک سری مکث و تأملات دارند. طبق این گزارش اگر موثق در نظرش بگیریم، فرانسوی ها معتقدند که شاید برخی از قرارگاه های سپاه یا شاید حالا بشه اضافه کرد تاسیسات یا اون نهادهایی از درون سپاه که به نوعی به مسائل تسلیحاتی مرتبط، به خصوص که بخش عمده این فشارها و مسائلی که اروپا با ایران پیدا کرده، با سپاه پیدا کرده، به اون صدور سلاح به روسیه و نقشی که ایران در جنگ اوکراین پیدا کرده مربوط میشه. و خب آلمانی ها هم کماکان مسئله هووی رو بهش اشاره کردن. در نظرم بگیریم که خب به هر صورت اتحادیه اروپا برای اولین باره که میخواد بره یک نهاد نظامی یک کشور دیگر رو بذاره توی فهرست تروریستی، صرف نظر از اون مراحل و روندهایی که باید طی بشه تا یک نهاد یا یک افرادی رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بذارند. و هر صورت اروپا در حال بررسی کردن هزینه فایده این اقدامه، اینی که با توجه به مسائلی که مربوط به برجام در رابطه با ایران داره پیش میبره. سپاه یک رکن اساسی این بحث است. می‌بینیم که حتی موقعی که آمریکا یا گذاشتن سپاه رو در دوران آقای ترامپ در لیست تروریستی خودشون، در دوران آقای بایدن که مذاکرات شکل گرفت، عملاً یکی از شروط این بود که سپاه رو حذف بکنن. و در این حال می‌بینیم که آمریکایی‌ها هم علی رغم اینکه سپاه رو گذاشتن در لیست تروریستیشون، بیشتر به نظر میومد که با توجه به ابعاد و قولن پیچیدگی مسئله بیشتر نمادین موند، یعنی اینکه همون تحریم‌ها بیشتر عمل کرد تا این که مثلا اقداماتی که علیه یک گروه تروریستی در سطح بین‌المللی انجام بدن و بخوان آمریکایی‌ها واردش بشن. در مورد اروپا همونطور که اشاره شد، مسئله برجامو داره، مسئله امنیتی که با توجه به اینکه شاخ و برگ‌های بسیاری سپاه در خلیج فارس داره، در کشورهای منطقه داره، به راحتی اگر تروریستی اعلام بشه و بخواد واقعا مطابق با یک گروه تروریستی باش برخورد بشه، طبیعیه که باید همه اینها جنبه‌های نظامی رو پیدا کنه برخورد با سپاه. و در این حال اینی که آیا همه اینها کمکی میکنه که سپاه چه در عرصه داخلی چه در اینکه متوقف کنه ارسال سلاح برای روسیه معترضا رو، اونطوری که اروپایی‌ها عقیده دارن، یا نوعی سرکوب میشن در درون ایران، این حال دست بکشه جمهوری اسلامی و راجع به برجام یه مقدار انعطاف نشون بده. اینها همه با علامتهای سوالی روبروست که خب به نظر میاد که اروپایی‌ها، اون هم با توجه به انسجامی که درشون نیست، کشورهای مختلفی هم درش گرایش مختلفی هم دارن عمل میکنه، همچنان طبق این گزارش فینانشال تایمز هم به نظر میاد که با علامت سوال روبروست.
نکته همینه، الان ما میبینیم جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیامدهای چنین اقدامی هشدار داده و میگه که اگر این اتفاق بیفته، اقدامات برای احیای برجام رسما به بن‌بست میرسه و همه چیز، جملهش دقیقاً اینه میگه، و قطعاً همه چیز دشوارتر خواهد شد. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
حرف نادرستی نمیزنه آقای بورل، طرف نظر از این که همونطور که اشاره شد میشه اینجوری هم در نظرش گرفت که این اقدامات اروپا بیشتر جنبه نمادین داشته باشه، یعنی به خصوص که عرض کن جمهوری اسلامی در زمینه های مربوط به صدور سلاح به روسیه و این حرف هم یه مقدار انعطاف نشون بده و به لحاظ عملی ما به ازای عملی پیدا نکنه، یعنی حتی اگر پای گذاشتن این سپاه در فهرست تروریستی هم برن. ولی به هر صورت برای اروپا مسئله برجام، علی رغم اینکه الان متوقف شده بحثش، این بحث مطرحه که آیا این توقف خب نمیتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه و به هر صورت تهدیدی که آقای امیر عبداللهیان میکنه که اگر شما راجع به سپاه یه همچی کاری رو بکنید، ما میتونیم گزینه هایی مثل خروج از NPT رو هم در نظر بگیریم، شاید یه مقدار اغراق‌آمیزه. ولی به هر صورت اینی که جمهوری اسلامی لزوماً دست از برنامه هستیش بر نداره و حتی گسترشش بده، اون هم در همسایگی دیوار به دیوار اتحادیه اروپا، اون هم در منطقه ای که این میتونه یک رقابت هستیه خطرناک رو دامن بزنه، به همه دلایل رغم اینکه الان متوقف این حساب مذاکرات مربوط به برجام، ولی میتونه خب این اقدامی که در مورد سپاه انجام میدن بیش از پیش این رو به بن‌بست برسونه، چیزی که حداقل بخشی از اروپا دنبالش نیست. علاوه بر اون خب کشورهای مثل بلژیک، حتی خود فرانسه، یک سری زنداری توی 30 تا 50 نفر زندانی دو تابعیتی و یک تابعیتی غربی ها در زندان های اروپا، اینها رو هم جمهوری اسلامی گروگان گرفته و میتونه با اینها هم بازی بکنه. همونطور که اشاره شد تو منطقه هم یه سری اهرم ها داره تو خلیج فارس. فرض کنید شما موقعی که تعاملاتی هست بین سپاه و نیروهای کشورهای غربی در اون منطقه، شما موقع نمیتونید با یک نیروی تروریست بی سیم بزنید، باهاش ارتباط برقرار بکنید و اگر لازم شد برید حتی در درون خاک ایران بهش حمله بکنید به عنوان یک گروه تروریستی. مسئله بسیار پیچیده پیش میاد که این سادگی ها شاید نباشه و حرفی که آقای بورل میزنه شاید اینجا یا اونجا برخی از گره ها رو باز بکنن، یا همونطور که فرانسوی ها میگن برن پای گذاشتن این یا اون نهاد مربوط به سپاه زیر مجموعه هاش و نکلش، بر صورت توی این راسته ها شاید عمل بکنن.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی در مورد اینکه احتمال داره اتحادیه اروپا قرار دادن زیر مجموعه هایی از سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی بررسی بکنه.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد،
نمای حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات،
اینقدر قوی بودن تمام صورتش کپ بود،
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای لباسی رو در میآوردیم و میشستیم و با میشدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله مستند رادیویی، سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
در شامگاه شنبه 8 بهمن ساعت 9:44 زلزله‌ای به بزرگی 5.9 درجه حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در بیشتر شهرهای شمال غرب ایران احساس شد. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در 70 روستای اطراف کانون زلزله تعداد زیادی از خانه‌ها بین 20 تا 60 درصد تخریب شدند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
خیلی هم مهیب زلزلش، هیچ از مسئولین نیومده به ما سر بزنه، نیاز شدید به چادر داریم، جریه هم میگیره، بس یه دیده خیلی خرابه، بگره هم خرابه، تو رو خدا به اینجا رسیدجه کنید، چادر بدید، همه نیاز دارن، بابا موندیم به حضرت عباسی، هیچ از نیومد اینجا به ما برین رسیدجه کنه، هنوز از خود هیچ خبری نیست، مسئولین ما معلوم نیست کجاست، کجا خوابیدن، کجا رفتن، کجا جلسه گذاشتن، همش سیالش شره.
در شامگاه شنبه 8 بهمن ماه ساعت 9:44 زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در بیشتر شهرهای شمال غرب ایران احساس شد. 70 روستا در کانون این زلزله از 20 تا 80 درصد تخریب شدند. تا ظهر دوشنبه شمار مصدومان زلزله خوی به 1075 نفر رسیده و مصدومین در بیمارستان‌های سلماس، ارومیه، مرد و تبریز بستری شدند. تعداد جانباختگان این زلزله همچنان 3 نفر اعلام شده است. با توجه به تخریب منازل مسکونی در نقاط آسیب دیده، بسیاری از زلزله زدگان بامداد دوشنبه 10 بهمن را هم در خیابان‌ها و بدون دسترسی به چادر و وسایل گرمایشی گذراندند. این در حالی است که مدیران استانی و کشوری ادعا می‌کنند حجم زیادی غذا، چادر و وسایل گرمایشی برای زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف آن در آذربایجان غربی ارسال کردند.
تو شبکه خبر گزارش دادند که دو دونه هواپیما چادر اومده شهرستان خوی، ولی متاسفانه این همه ملتی که اینجا میبینید هیچ کدوم چادر دستشون نرسیده. الان هم به فرماندار داشتی میگفتیم، فرماندار میگفت به من هیچ ربطی نداره. امیدوارم که مسئولینی که این فیلمو میبینن به درد مردم برسن. اگه این زلزله مردم رو نکشته، نذارید سرما مردم رو بکشد.
بر اساس آخرین اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، از زمان وقوع زلزله تا ساعت 24 یک شنبه 9 بهمن 66 زمین لرزه و پس لرزه در خوی ثبت شده است. به دلیل یخبندان و نبود وسایل گرمایشی، خودروهای زیادی در خیابانها به صورت روشن پارک شده و مردم در آن خوابیدند. در این شرایط اما پمپ بنزین‌ها به مردم بنزین ارائه نمی‌کنند. مردم از نبود ارائه امکانات از جمله علل ارتش و هلال احمر در ارائه چادر به زلزله زدگان نیز گله‌مندند. همچنین قطع برق، اینترنت و خطوط ارتباطی در برخی مناطق مشکلاتی را هم به وجود آورده است. اما انتشار ویدیو و تصاویری از حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با خودروی آب‌پاش به مردمی که در انتظار دریافت اقلام حمایتی بودند، موجی از عصبانیت و انتقاد سایر مردم ایران را برانگیخته و در رسانه‌های اجتماعی هم بازتاب یافته است. خبرگزاری ایسنا با تایید حمله به زلزله زدگان با خودروی آب‌پاش پلیس مقابل ساختمان هلال احمر خوی مدعی شد که درگیری برخی از مردم با کارمندان اداره هلال احمر و حمله به سمت اقلام گرمایشی باعث شده است تا پلیس برای متفرق کردن مردم از خودروی آب‌پاش استفاده کنند. اما ویدیوها و همچنین مصاحبه‌های زلزله زدگان با خبرنگاران مستقل نشان می‌دهد که مردم معترض جز دریافت پتو، چادر، بخاری و غذا درخواست دیگری نداشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو از مردم شهرهای اطراف خوی تقاضا کرد به یاری زلزله زدگان بشتابند، چرا که ارگان‌های حکومتی برای کمک کافی و فوری اساساً برنامه مشخصی ندارند. کمبود بودجه نهادهای خدماتی مثل سازمان مدیریت بحران یا هلال احمر همواره مورد انتقاد کارشناسان است. چیزی که در ردیف بودجه 1402 هم به وضوح مشخص بود. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی سالانه بودجه‌های سنگینی را به سازمان تبلیغاتی حکومتی یا نهادهای دینی اختصاص داده است.
بله، گزارشی بود از نسرین افشار درباره کمبودهایی که در کمک رسانی به زلزله زدگان خوی صورت گرفته تا کنون. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.